کسی که بین من و عشق هیچ حایل نیست، کسی که نسبت خونی است بین عشق و منش. به غیر زخم کسی در رکاب او ندوید و گریه های خدا مانده بود و عطر تنش. تمام دشت پر از زخم های عطشان بود، فرات پیرهنش بود و آسمان کفنش. به زیر تیغ تنش تکه تکه قرآن شد، به زیر تیغ تنش تکه تکه قرآن شد. مدینه مولد او بود و کربلا وطنش. یکی ز گوش نشینان زخم روشن او سلام ما برساند به شام پیرهنش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، هموطنان خوبمون، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. تسلیت میگم این ایام رو. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم و خدمت جای رنج بر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باش. حالتون خوبه انشالله. الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنم. بحث ما با جای رنج بر روزهای یک شنبه ما مزین است به زیارت جامعه کبیره و دریافتی از فرازهای زیارت جامعه کبیره رو حاج آقای رنجبر برای ما خواهند گفت. نکات خیلی خوبی رو در جلسه گذشته الحمدلله شنیدیم. ورودی ما به این بحث چند بیتی از غزلیات حافظ خواهد بود که حال هوای برنامه هم عوض شده و خیلی از دوستان خوبمون هم الحمدلله استقبال کردند. ما از حافظ میشنویم و انشاءالله بعد وارد زیارت جامعه کبیره بشیم.
ما همون غزل در نظر بازی ما بی خبران حیرانند و
بله
دنبال میکنیم. لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. ببینید بعضی چیزها هست که با هم چفت جفت جور نمیشن، اصلا به هم نمیان، با هم جمع نمیشن. با هم هم اگر جمع بشن همدیگر رو ضایع میکنن، همدیگر رو خونسا میکنن. شکر نمک اگه اینا با هم قاطی بشن دیگه نه اون شکره به درد میخوره نه اون نمک،
جنسشون یکی نیست،
هر دو باید به هم دور بره. در وادی معنویت هم همینطور، یعنی بعضی چیزها با هم جور نیستن. عشق گله اینا با هم نمیخوان، نمیشه که عاشقی و گله مندی با هم جمع بشه. نمیشه عاشق باشه گله مند هم باشه، نمیشه گله مند باشه عاشق هم باشه.
اینا با هم جور در
نمیان. عاشق همیشه در مقام رضاست. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. بالاخره تو عاشقی ما معشوق، یه خوردش باید طبق میل تو باشه، یه خوردش هم باید طبق میل ما باشه. همش که نمیشه مطابق میل شما رفتار بشه. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. بالاخره یه مقدارش هم مطابق میل و رضای شما نیست، شما ایراد نگیر، خورده نگیر. مطابق رضای ماست، رضای ما هم بر اساس حکمت که همونم سود و نفع و منفعتش به خود شما برمیگرد. پس عاشق در مقام رضاست. حالا چطور میشه که در مقام رضا قرار میگیره؟ ما هم دوست داریم راضی باشیم.
یعنی تا اینجا اگر ما گلایه میکنیم، اگر اهل شکایتیم، هنوز عاشق
نشدیم. عاشق راضیه. حالا چرا راضیه؟
چون میشه که راضی میشه. بله.
عاشق به یه باور رسیده و اون باورم اینه: آنچه آن خسرو کند شیرین کنه، چون درخت تین که جمله تین کنه. این درخت انجیر فقط انجیر میده، انجیرم چه ترش، چه خشکش، چه تازش، چه موندش، چه سالمش، چه شکستش شیرینه. در طول تاریخ شما یه درخت انجیر پیدا نمیکنه که برای یک بار یک دانه لیمو ترش داده باشه، امکان نداره. میگه خدا هم همینطوره، آنچه آن خسرو کنه شیرین کنه. او هر کاری میکنه شیرینه، هر کاری میکنه خوبه. دقیقا مثل مادر با طفل در مسئله شیردهی. ببینیم مادر تا 2 سال به این بچه شیر میده، سر 2 سال که شد شیر رو ازش میگه. چه اون وقتی که شیر میده، چه اون وقتی که از شیر میگیره، بی هیچ تفاوتی، هر دو به خیر و صلاح و سود و صرفه یه طفل. منتها این طفله تا وقتی که بهش شیر میده، دیدی بعض از شیر خوردن بچه ها چه قهقهی میزنن، چه نشاطی دارن، چه دست و پا
میزنن.
ولی وقتی اون رو از شیر میگیره، حالا بیا تماشا کن چه شیونی، چه ناله، چه فریاد، اصلا تب میکنه، تب میکنه. چرا؟ چون طفله، نمیفهمه که اگر تا امروز شیر دادن خوب بود، از امروز به بعد شیر ندادن خوبه. ولی عاشق کسی که رشد کرده، گفت خلق اطفالن جز مرد خدا. عاشق کسیه که رشد کرده، بالا آمده، به یه عقلانیتی، به یه باوری رسیده، میدونه که خدا چه وقتی که به انسانی لطفی میکنه چیزی میده، چه وقتی که میگیره چه فرقی نمیکنه. هرچان خسرو کنه شیرین کنه. ببینید وجود نازن سید الشهدا علیه السلام توی مسیر کوفه داره میره، در بین راه با فرزدق روبرو میشه. فرزدق شاعر برجسته اهل اسلام. نقش فرزدق در زبان عرب، برای زبان عرب گفتن مثل نقش فردوسی در زبان فارسی. میگن اگر اشعار فرزدق نبود، حداقل ثلثی از زبان عرب از بین میرفت.
اینقدر
موثر بوده در اصل. خب در وصف اهل بیت هم اشعار بلندی داره. تو مسیر اینا به هم میرسن. حضرت به فرزدق میگه که بین لنا نبع الناس خلفک. تو داری از کوفه میای، اگر خبر مهمی داری از مردمی که پشت سر گذاشتی، با ما در میون بگذار. فقال الفرزدق من الخبیر سألت. فرزدق گفت از آدم آگاهی پرسیدی، از خوب کسی پرسیدی، من نسبت به این مسئله کاملا مطلع. من الخبیر سألت. قلوب الناس معک. حسین، دلهای مردم با توست، مردم بین تو و یزید تو رو انتخاب کن، به تو عشق می‌ورزن، به تو علاقه من. اما و سیوفهم مع بنی امیه. اما شمشیراشون به نفع تو از غلاف بیرون نمیان،
دلاشون با تو، شمشیرا علیه تو،
با تو نیست. بعدم گفت البته والقضا ينزل من السماء. تا ببینیم خدا چه حکم میکنه، حکم خدا از آسمون میاد، شاید به نفع تو رقم بخوره، هیچ معلوم نیست. والله يفعل ما يشاء. و خدا هر کار بخواد میکنه. کار به این شمشیرا و این بحثا نداره. فقال له الحسین علیه السلام صدقت. حسین فرمود راست گفتی، همینطوره. لله الامر، همه چیز دست خداست، هیچ چیز دست هیچ کس نیست. والله یفعل ما یشاء، راست گفتی، خدا هر کار بخواد میکنه. و کل یوم ربنا فی شأن، ولی اینم بدون خدا هر وقت یه کاری میکنه، حال ببینیم چی کار میخواد بکنه با ما. بعد فرمود فرستا ان نزل القضاء بما نحب، اگه حکم خدا مطابق اون چه که ما دوست داریم نازل شد به نفع ما بود، فنحمد الله علی نعمه، ما ممنونش، ما سپاسگزار. و ان حال القضاء دون الرجاء، اگر حکم برخلاف اون چیزی بود که ما امید بستیم، یعنی به نفع یزید بود، فلم یعتد من کان الحق نیته و تقوا سریرته، کسی که انگیزش فقط خدا باشه و بر اساس تقوا حرکت بکنه او ضرر نمی کنه. یعنی چه حکم خدا به سود ما باشه چه به زیان ما باشه، در هر دو صورتش خیره و در هر دو صورتش خوبه،
چون از طرف او میرسه،
چون آن چان خسرو کند شیرین کند، باور داره، اطمینان داره، لذا جای گلگی نداره. یک کسی هست اون لحظه های آخر رو سید الشهدا میبینه، اون تصویری که از سید الشهدا علیه السلام داره در یک سطر خلاصه میکنه، میگه والله ما رأیت مکثورن قط، به خدا قسم در تمام عمرم هیچ دل شکسته مثل حسین ندیدم، قد قتل ولدو، فرزندش از دست رفته بود، کشته شده بود، اونم چه فرزندی، نازنینی مثل علی اکبر علیه السلام. میدونید اینها کاملا انسان بودن، یعنی تمام مشخصات یک انسان رو داشتن، دقیقا مثل یک انسان گرسنه میشن، مثل یک انسان تشنه میشن، مثل یک انسان عاطفه دارن، البته عاطفه اینا در اوجه، در منتهاست، لذا اینها رنج میبرن از اتفاقی که برای فرزندشون میفته. اینا مثل یک نجاری نیستن که یک چوبی جلوشون قلم قلم بشه هیچ احساسی نداشته باشن، اگر چنین باشن که اصلا صلاحیت مقتدا شدن رو ندارن. که چرا فرشته ها امام نمیشن، نبی نمیشن؟ چون خصوصیات بشری رو ندارن، چون عواطف رو ندارن. کسی که برخوردار از این عواطف نباشه نمیتونه بشه شما بگه بچه تو ببر برابر تیغ و شمشیر، چون احساسی نداره. پس اینا کاملا انسانن، ولی انسان کاملا یعنی چی؟ یعنی وقتی امر دائر میشه بین خدا و عاطفه پدر فرزندی، این عاطفه دیگه رنگ میبازه، بین خدا و هر چیز رنگ میبازه اون چیزها. دقیقا مثل شب، ببین شب آسمان پر از ستاره است، درسته؟
بله.
روز که میشه، خورشید که میاد تو آسمان، تمام این ستاره ها در شعاع خورشید گم میشن، نه که ستاره ای نیست، هست، همون جایی هم هست که بود ولی اصلا دیده نمیشه.
یعنی این عاطفه اینجا کم رنگ میشه
دیگه، رنگ وقتی پای خدا میاد، هر جا که پای خدا بیاد، هر چه که باشه، رنگ خودش رو میبازه. لذا میگه والله ما رأیتو مکثورن قطو قد قتل ولدو و اهل و بیته و اصحابو، اما ما رأیتو چی؟ عربت و جعشم من، ندیدم کسی اینقدر مطمئن
با صلابت،
اینقدر استوار، اینقدر مقتدر، اینقدر پایدار و استوار. میگه ندیدم. چرا؟ چون راضیه. چرا راضیه؟ چون اطمینان داره، چون مطمئنه که آنچان خسرو کند لذا هیچ گله ای نداره، هیچ گله ای نداره. یکی از همراهان عمر سعد وقایع نگار، اصلا میدونید علت اینکه حادثه کربلا اینقدر به صورت جزئی در تاریخ آمده، سرش این هست که در اون زمان در چنین جنگ های قابل توجهی یه افرادی به عنوان وقایع نگار شرکت میکنه، همطور که الان هم اینجوریه دیگه، مثلا یه درگیری توی غزه اتفاق میفته، یه دیگه به عنوان خبرنگار میرن و در متن حادثه کار خبری خودشون انجام میدن. این هم وقایع نگار بودن. این از دار و دسته عمر سعد. اون لحظه های آخر که میبینه وجود نازل سید شهدا علیه السلام توی گودال قتلگاه هست، حالا برای ثوابش یا دلش میسوزه، میاد به عمر سعد میگه اگر اجازه بدید من یه دور آب به این مرد بدم. این دیگه لحظه های آخرشه، این آب هم هیچ تأثیری در ماندن اون نخواهد داشت. میگه اشکالی نداره برو بده. این میره یه ظرف آبی برمیداره بیاره تا ببره، یه وقت میاد میبینه شمر داره میاد، اونم سر بریده سید الشهدا در دست داره. این آدم میگه، این وقایع نگار میگه، میگه والله لقد شغلنی نور وجهی عن الفکرت فی قتله، به خدا قسم این چهره اونقدر نورانی بود، اونقدر خندان و متبسم و شاد بود که اصلا من فراموش کردم فکر کنم درباره کشته شدن او، که بابای اصلا سر بریده شده یک انسانه. چرا؟ چون عاشقه. هیچ گلگی نه در کلام او حتی در سیمای او دیده نمیشه. حافظم همین میگه، لاف عشق و گل از یار زهی لاف دروغ. این دروغ بزرگیه. عاشق باشی گلگی هم بکن. عشق بازان چنین مستحق هجران، عاشقای اینجوری هیچگاه به وصال نمیرسن، همیشه در هجران و فراق میمانن.
و چقدر رو حس خوبی هم میده این حس رضایت، اگر عاشق باشی و گله نکنی تمام وجودت آرامش میشه دیگه. تو این کوران
همه چیز مطابق میل خودت میبینی، همه چیز بر وفق مراد خودت میبینی، خودتو در حرکت میبینی. مثلا من از این نامه هایی که شما داری میگی، از این فرستادگانی که شما داری میگی، من هیچ اطلاعی ندارم. پس حساب من از حساب اینها سواست، جداست.
بله.
و من آمدم شما رو ببرم پیش عبیدالله. بسم الله حرکت میکن. حضرت بهش اعتنایی نکرد، به اصحاب خودش فرمود فرکمو سوار بشید بریم راهمونو ادامه بدیم. دوباره هر آمد ایستاد، گوه من اجازه نمیدم، شما باید با من بیاد بریم پیش عبیدالله. حضرت یه جمله فرمود، فرمود الموت ادنا الیک من ذالک. این معجزه امام هست. فرمود مرگ به تو خیلی نزدیک تره از این که بخوای بری قصر عبیدالله، یعنی یه پاد به اونجا نخواهد رسید. فقال الحسین علیه السلام، حضرت دوباره فرمود که فرکه و حرکت میکنی. دوباره هر استاده کرد. حضرت اینجا فرمود سکلت که امو که ما تورید، مادرت پرزاد بنشینه، تو با ما چیکار داری میکنی؟ فقال الحر اما لو غیر که من العرب یقول حالی ما ترکت ذکر امهی به ثکل کائنن من کان. حسین هر کس جز تو از عرب نامی از مادر من بر زبان آورده بود، من نام مادر او رو می بردم. یعنی به او جسارت می کرد. ولیکن والله مالی من ذکر امک من سبیل الا به احسن ما نقدر علی، ولی به خدا قسم نام مادر تو تا اون جایی که بتوانم به زیبایی تمام بر زبان میارم. ببینید ورنه مستوری و مستی
همه کس نتونه، اینجا هم نتونه،
اینجا هم نتونه، و همینجا کارشو تمام کرد. حالا حافظ به استاد خودش میگه، به پیر خودش میگه، میگه تو همش به من میگی مستی های خودت رو مستور کن، مردم کوچه و بازار ندونن که تو غرق محبت و معرفت حقی. این چه راهکاریه به من میدی؟ مگه شدنیه؟ مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار؟ آره چشم تو یه چشمیه که در این حال این که غرق تماشای حقه، مست تماشای حقه، واقعا مستورم هست. یعنی کسی که تو رو میبینه احساس نمیکنه که تو با خدا سر و سری داری، ولی این هنر فقط از تو برمیاد. اگر راهی بلدی به ما میاد، به این چشمات بگو، به ما یاد بده که ما مثل خودش مستی و مستوری کنیم. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوان. نمیشه کسی نسبت به اهل بیت یک مستی و یک عشق و یک علاقه داشته باشه و مستوری کنه. حالا این مستی از کجا به دست میاد؟ این محبت از کجا به دست میاد؟ قطعا از راه معرفت. ما وقتی نسبت به اینا معرفت داشته باشیم به محبت میرسیم و محبت همون مستیه. و این معرفت هم عرض کردم یه چشمه زلالی داره به نام زیارت جامعه کبیره که انشالله توفیقی باشه بعد از تلاوت فرازی را از اون اشاره
کنم. خیلی خوب، خیلی ورود خوبی بود. انشالله دوستانم همراه ما باشند و در بخش بعدی فرازهای زیارت جامعه کبیره رو حاجی پنج بر برای ما بگند و انشالله با هم نگاه لطیفه که دارند و در ذهن هامون موندگار بشه انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. صفحه 260 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 34 تا 42 سوره مبارکه ابراهیم در سمت خدای امروز تلاوت میشه و باز هم در این ایام چقدر خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلنده حضرت سید و شهدا علیه السلام و اصحاب و یارانشون. برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن بشه. اشاره قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایید، انشاءالله وارد زیارت جامعه کبیره بشیم.
گفت و جهانی بر خیال بین روان، اصلا عالم داره بر پاشنه متاسفانه خیال میچرخه، آدم ها دارن با خیالاتشون زندگی میکنن، از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان. صلحشون جنگشون بر اساس خیال. من خیال میکنم مثلا تو با من بدی، شروع میکنم برات نقشه میکشم. خیال میکنم تو با من خوبی، شروع میکنم مثلا این طرف اون طرف ذکر خیر تو گفت.
اون خیالاتمون یه سیری داریم،
اصلا ما خیال داریم زندگی میکنیم متاسفانه. این خیال همه جا هست، درباره همه چیز هست. یکی از ویژگی های قرآن کریم نفی خیال. تمام آیات رو شما از این منظر نگاه کنیم میبینی غالبا نفی خیال. سام آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم، ما خیال میکنیم فلانی بخشنده است، میگه خیال نکن، الرحمن بخشنده فقط خداست. خیال میکنیم فلانی آدم مهربونیه، میگه خیال نکن، الرحیم مهربون اونه. اگرم یه مهربونی داره اون تو کاسش ریخته، ماله این نیست. چرا میگه ان الله هو الرزاق، خدا روزی رسان. شما فکر میکنیم فلانی روزی رسان، روزی من دست فلانیه، لذا برابرش خم و راست میشیم. خیال میکنیم، نفی میکنه این خیال رو، میگه رزاق فقط اونه. به قول حافظ گفت بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق. فکر نکن الان میری پیش این پادشاه یه سلهی بهت میده، این دادا این نداد،
و
خدا به دست این به تو داده، یه دسته در همین هم. گاهی وقتا قرآن با واژه خیال نکن اصلا با همین واژه با انسان صحبت میکنه و نفی خیال میکنه، مثل همین آیهی که در آخر این صفحه بود، لا تحسبن الله قافلن اما یعمل الظالمو. میگه خیال نکن اینایی که ظلم میکنن، مثلا طرف به زن و بچهش ظلم میکن، به رفیقی ظلم میکن، به همکاری ظلم میکن، به همسایش ظلم میکن، به زیر دستش ظلم میکن. میگه خیال نکن، حتی خیالش هم نکن که خدا قافله، خدا حواسش نیست، از دستش در رفته. ابدا اینطوری نیست. انما یؤخره، خدا چون مهربانه زود دست به قلم نمیشه، زود تصمیم نمیگیره، میدون میده، مهلت میده، فرجه میده، شاید برگرده، شاید توبه کنه، شاید جبران کنه، وگرنه او غافل نیست، او پاسخ میده. گفت دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، هشدار که ظالم نبرد راه به منزل.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس به لا تحسبن الله قرآن که رسیدیم، لا تحسبن الله قرآن، حواسمون باشه که گمان و خیال بیهوده رو نکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. وارد زیارت جامعه کبیره بشیم. هفته گذشته فراز اولش رو جا گفتن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ادامه داریم فراز، در همین فراز خواهیم مون بیاییم که نبارد فراز
همون یا اهل بیت النبوه شد.
خیلی
ببینید، باد وقتی میاد، طوفان وقتی میاد، یه چیزایی که نباید ببره بالا میبره بالا، گرد، خاک، غبار، خس، خاشاک میبره بالا، یه چیزایی که نباید بیاره پایین میاره پایین. مثلا شاخه درخت تنومندی رو بالا بالا میشکنه، خورد میکنه، میاره پایین. چیزایی که نباید بالا میبره بالا میبره، چیزایی که نباید پایین میاره پایین میاره. اما باران اینطور نیست. با باران وقتی که میباره این دانه ها این بذرها را از دل خاک بالا میکشه، این گل ها این ریاحین این گیاهان این درختان رو بالا میکشه، یعنی چیزایی که باید بیان بالا اینا رو بالا میارن. اون گردها اون غبارها اون آلودگی ها که در دل آسمان هستند و بی جهت رفتن بالا اونا رو پایین میاره و سر جای خودشون مینشن. قرآن یه آیه داره که معناش اینه، خدا باد نیست، خدا طوفان نیست، خدا بارانه. یعنی خدا نگاه به اهلیت ها میکنه، نگاه به لیاقت ها میکنه، نگاه به شایستگی ها میکنه. سوره اسراء اولین آیه شما ببینید با چی شروع میشه با چی تمام میشه، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. با چی شروع شد؟ با سبحان. با چی تموم شد؟ سمیع بصیر. چی میخواد بگم؟ تو این آیه ماجرای سیر و حرکت شبانه پیامبر از مسجد الحرام به سمت مسجد الاقصا است که مقدمه معراجه و از اونجا معراج میکنه. ولی قبل از اینکه به این ماجرا اشاره بکنه میگه سبحانه، خدا منزه است. یعنی منزه است از اینکه بی حساب و کتاب کار کنه، مثل باد نیست، مثل طوفان نیست. اون نگاه به اهلیت ها و لیاقت ها میکنه. اگر ما این مرد شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بردیم و از اونجا به آسمان بردیم، اگه پیش بردیم، اگه بالا بردیم، بی حساب و کتاب نبود. نگاه کردیم به اهلیتش، چیکار کرده بود؟ مگه آخرش میگه انه هو السمیع البصیر، میگه ما شنوایی ما بینایی. یعنی چی؟ یعنی اون یه حرفهایی زد شنیدنی بود، اون یه کارهایی کرد دیدنی بود. ما شنیدیم، ما دیدیم و شایستگی خودشو نشون داد، اهلیت خودشو نشون داد، رضامونو جلو بردیم، رضامونو بالا بردیم. همون که حافظ گفت من اگر کام روا گشتم خوشدل چه عجب. چرا تعجب میکنی؟ مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم، من استحقاقش داشتم، من سزاوار بودم. حالا اینها هم اگر به جایی و جایگاهی تو این عالم رسیدن،
اهل بیت
اهلیت داشتن. این اهلیت رو از همین واژه اهل بیت فهمیده میشه، السلام علیکم یا اهل بیت. اشاره داره، تلمیحی داره به اون اهلیت، به اون لیاقت. شما درود خدا، تحیت خدا بر شما باد. چرا؟ چون اهلیتشو دارید، اهل بیت. حالا اینکه این اهل بیت چه کسانی هستن نکته قابل توجهی هست. و یعنی چه اهل بیت؟ یعنی کسانی که اهلیت دارن در خانه پیامبر در کنار هم قرار بگیرن، در زمره هم باشن، در یک حلقه باشن. کسانی که اهلیت دارن در خانه پیامبر کنار هم باشن، چون میدونی چیزها رو بر اساس سنخیتی که دارن کنار هم میچینن. شما توی گل فروشی میریم مثلا گلهای رز کنار همه،
بله،
گلهای سرخ کنار همه، قاطی نمیکنه. تو این عطاری ها وقتی میریم میبینی بهارهای نارنج کنار همه، گل سرخ ها کنار همه، تبله ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین، جنس ها با جنس ها آمیخته، زین تجانس زینتی انگی. این که گل سرخ ها کنار هم باشن قشنگه، قاطن و بهار نارنج. این یه قانونه، یه قاعده است. چیزایی که با هم سنخیت دارن
کنار هم قرار میگیرن.
در خانه پیامبر پنج تن هستن که اینا با هم سنخیت دارن، مثل همون گل های سرخ هن، مثل همون گل های روز هن. و اون پنج تن هم وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین. اینا این دارن که کنار هم باشن. چرا؟ چون همه در یک چیز با هم مشترکن، هم در عصمت، همه معصومن. این رو شیعه قبول داره، سنی هم قبول داره. سنی میگه آره اهل بیت این پنج تن هستن، البته به اضافه همسران پیامبر و بعضی از افرادی که با خانه پیامبر رفت و آمد جدی داشتن. شیعه میگه نه، اون چه که اینها رو به هم گره زده عصمت، معصومیت همسران پیامبر به دیگران که عصمت ندارن. اگر قرار باشه کسانی کنار اینها قرار بدیم، باید از جنس و سنخ خودشون قرار بدیم. اونم نه امام دیگه است، اونام در عصمت اونها مشترکن و خواستگاه اونها هم همین بیته. پس اهل بیت در نگاه تشیع، یعنی این چهارده نور پاک، ما وقتی که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یعنی بر سلام و تحییت و درود خداوند بر شما چهارده نور پاک. ان نبوه، نبوه هم از ریشه نبوه است.
نبوه،
نبوه یک ریشهش نبوه است. نبوه یعنی برتری، یعنی بلندی. نبوت، اهل بیت نبوت یعنی خاندانی که بر همه خاندان ها، کسانی که بر همه کسان برتری دارن. برتریشون در چیه؟ یکی در همین عصمتی که عرض کردیم. اینا عصمت دارن. از چی عصمت دارن؟ از گناه. بالاتر حتی از فکر گناه، که البته این انسان‌های معمولی هم میتونن بهش دست پیدا کنن، یعنی عصمت پیدا کنن بر اساس تقوا به گناه و نسبت فکر گناه. که آنکه آیت الله خانساری ازش نقل میشه که ایشون فرموده بود که من به عمرم حتی یک گناه هم نکردم. میپرسن فکر گناه چطور؟ میگه نه فکر گناه هم نکردم. بعد میپرسن میگه میشه؟ میگه آره. شده شما هیچ وقت فکر کنی نجاست رو مصرف کنی؟ میگن نه. میگه خداوند در ابتدای بلوغ حقیقت گناه که نجاست هست به من نشون داد. من فهمیدم دروغ گفتن نجاست.
عجب.
بذار هیچ کار دروغ
نه. آخر همین نگاهه بود و هیچ وقت هم گناه نکرد و حتی فکر گناه.
پس تا اینجاش مهمه ولی نه خیلی. عصمت از گناه، عصمت از فکر گناه، عصمت از اشتباه. این دیگه ویژه معصومینه. و اینم فقط باید اراده خداوند باشه و الا شدنی نیست. عصمت از گناه، عصمت از فکر گناه خود انسانم میتونه به توفیق الهی انجام بده، ولی عصمت از اشتباه باید اون باشه. این آیه هم که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند اراده کرده است عصمت از اشتباه است. مثال خیلی مثال ضعیفیه و سخیفیه ولی چاره ندارم. یه بچه هست خیلی باهوش و زیرک، تلاش میکنه زمین نخوره، لباسش آلوده نشه، درست حرکت میکنه، ولی یه جایی که مادر میدونه حواسش نیست دستشو میگیره. اهل بیت تلاش خودشون اینه که گناه نکنن، فکر گناه نکنن و نمیکنندن، ولی یه جایی که از دست انسان خارجه اسمش اشتباهه، اونجا خدا از اینا دستگیره میکنه.
اینا تو اشتباه هم نمی کنن.
اشتباه هم اینا نمیکنن. و این امتیازیست که اینها دار.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون.
به همین خاطرم اصفه هستن دیگه.
بله.
اصلا چرا یک سرمشق سرمشق میشه؟ چون عصمت داره، یعنی هیچ خطای خطی درش نیست، هیچ لغزشی در این صورت نگه،
درست درست
تمام قواعد و قوانین خط رعایت شده و هیچ قاعده‌ای و هیچ قانونی نه به عمد نه به سهو زیر پا نرم.